بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مردی و باز الفاظ بحث هد نهی بزرد فتان جلسه 420 دوشنبه مورخه 26/11/94.
من طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم احفظنا للعلم والعمل به. مرحوم نائيني فرمودند نهی از جزء عبادت مطلقا موجب فساد عبادت است. توضیح و اقامه دلیل بر این نظریشون این بود که فرمودن جزء عبادت تارتن قید وحدت شرط اوست و مرتن اخرى قید وحدت شرط نیست. قسمت اول کلامشون دیروز گذشت، فرمودن اگر قید وحدت شرط باشه، اخذ شده باشه در جزء، لا محال نهی از جز موجب فساد عبادت است، با توضیحی که دیروز اشاره شد. اما اگر قید وحدت در جز شرط نباشه، مثلا قائل بشیم قران در سوره در نماز جایز است، باز هم می فرمایند نهی از جز در این صورت هم مبطل عبادت است. دو دلیل اصلی و یک مطلب حاشیه‌ای بر این مدعاشون دارن. دلیل اولشون می فرمایند تحریم جزء مثل قرائت سوره عزائم در نماز مستلزم این است که عبادت نسبت به این جزء به شرط لاست، که ان مولا فرموده است سل بدون صورت العزائم. پس سوره عزائم مانع از نماز است و اتیان المانع در صلات مبطل است. یک دلیل. دلیل دوم می فرماین ولو قائل بشیم قران بین صورتین، در نماز جایز است، الا این که ادله نهی از صور عزائم اطلاق جواز قران رو تقیید میزنه، چند دلیل چنین است: یجوز قران و صورتین فی الصلات الا صورت العظیمه. در نتیجه سوره عظیمه از تحت جواز قران خارج است. در نتیجه سوره عظیمه میشه زیاده عمدیه، و زیاده عمدیه در نماز مبطل است. نتیجه میگیریم نهی از جزء در صلات یا در هر عبادتی موجب بطلان عبادت است. خب حالا میرسیم، یک اشکال هم اینه که کدوم زیادی عمدیه مبتله، چه نوع زیادی عمدیه؟ آیا این درسته که ما اینجا نتیجه بگیریم زیادی عمدیه است؟ میرسیم در نقد کلام مرحوم نائینی. مطلب سومی رو هم در حاشیه اشاره میکنن، یعنی حاشیه مطلب دیگه مطلب اصلی نیست، کأن یک ان قلت و قلتی رو مطرح میکنن و نتیجه میگیرن. خلاصه اشکال این است که ان قلت این است که آیا نمیتوانیم این سوره رو داخل کنیم در اطلاقاتی که میگوید مطلق الذکر در صلات مستحب است و اینم سوره قرآن مطلق الذکر است؟ پاسخ میدهند سور عزائم و جزء منهی از تحت حکم جواز مطلق الذکر در صلات خارج است، زیرا ذکری در نماز جایز است که ذکر حرام نباشه، لذا این سوره ولو ذکر است اما چون نهی داره ذکر راجح نیست. ذکر راجح نبود داخل میشه در عموم من تکلم عمدن فی صلاته فصلاته باطل. بعد اضافه میکنن ما مقصودمون این نیست که سوره‌ای که خوانده است کلام آدمی است و کلام آدمی مبطل صلات است، نه، ما قبول داریم آن چه خوانده است سوره قرآن است نه کلام آدمی، ولیکن قرائت سوره ایست که حرام است، لذا حکمن از تحت ادله رجحان ذکر خارج است. ذکر مرجوح است، برش صدق میکنه تکلم عمدی و تکلم عمدی مبتل است. بنابراین مرحوم نائینی در خلاف مرحوم آخوند نتیجه گرفتند النهی عن جزء العباده مطلقا موجب فساد عبادت است، چه جزء قید وحدت داشته باشه چه قید وحدت نداشته باشه. که خب در فقه هم دیگه آثار زیادی داره این بحث. عرض میکنیم که تلامزه مرحوم نائینی از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و سایر آقایان به مطالب مرحوم نائینی اینجا ملاحظاتی دارن و اشکالاتی گرفتن. بعضی از اینا رو ما قبول داریم، بعضی رو قبول نداریم. از منظار خودمون اون چه به نظرمون اشکال وارده کلام مرحوم نائینی رو تحلیل میکنیم، نتیجه بگیریم درش. دقت کنید، یک نکته به مرحوم نائینی مطلب اول ایشان است، این که فرمودند اگر در جز قید وحدت اخذ شده باشه مستلزم است فساد عبادت رو، این مطلب قبوله، لکن فساد العباده منتسب به نهی نیست. نگویید نهی در جز موجب فساد عبادت شده است. آنچه که موجب فساد عبادت شده است این است که جزء یا شرط عبادت مفقود است، فقدان عمدی و جزء و شرط عبادت اگر مفقود شد عبادت باطل است. خب در محل بحث یا اکتفا می کند به فقط سوره عظیمه، قید وحدت هم است، فرض این سوره عظیمه نهی داشت، خودش باطل است. خب کأن لم یکن است، سوره دیگه نخونده، آمدن جزء رو ترک کرده است، نمازش باطل. اگر سوره دیگه خوانده است به قصد جزئیت، خب بسیار خوب، شرط سوره این است که وحده او باشه، شرط سوره رعایت نشده، قران انجام داده. شرط جز رعایت نشد، جز کأن لم یکن شد، عبادت فاقد شرط شد، شرط الجز، و بالواسطه فاقد جز شد، لذا عمل باطل به خاطر فقدان جز یا شرط. و اما در صورتی که قران در عبادت جایز است، دو تا دلیل داشتن مرحوم ناینی بر بطلان عبادت. دلیل اولشون در حقیقت تکرار محل نزاع و تکرار مدعاست که به عنوان دلیلیشون اقامه کردن. ببینید همه نزاع این است که آیا اگر نهی شدیم از یک جزئی مثل خواندن سوره عظیمه در نماز، آیا این نهی دال بر فساد است؟ یعنی آیا نهی از جزء میگه این جزء مانع است پس مفسد است، یا نه حرمت تکلیفی داره میگه من مانع نیستم مفسد نیستم فقط حرامم؟ خب مرحوم ناینی مدعاشون دلیل گرفتن، فرمودن نهی از جزء یعنی مانعیت جزء برای نماز یعنی مفسدیت. خب این تکرار مدعاشون به چه دلیل مفسده؟ دلیل نیاوردید در دلیل اولتون، چه تکرار و مدعا؟
ظاهر نهی که
حالا
به شرط زاهی داره،
حالا میرسیم این بحثشو مبسوط تو فقه هم اشاره کرده ایم. اگه مقصودشون این معناست که استفاده ظهور میکنن، اونو یه جلسه کاملا توضیح میدیم. فعلا تکرار مدعاست، میگن ظاهر این است که عبادت نسبت به این به شرط لاست. ما میگیم این اول بحثه، این ظهور رو اثبات کنید شما به چه دلیل اثبات میکنید؟ اینجا چیزی نگفتی. بله، با یه توجیهی، یه بحثاییست شاید یه جلسه دو جلسه تو فقه هم اشاره کردیم که ان مرغوم ناهی نگاهشون این باشد که ان نهی عن شیء فی ضمن مرکبن ارشاد الی المانعیه، اون رو بررسی میکنیم اونم ببینیم مثلا درسته یا نه، خود ناهینی تو فقه به حرفش ملتزم هست یا نیستش. فعلا اینجا اشاره به این نکته هم ندارن، میگن همین که نهی شدیم از جز یعنی عبادت نسبت به اون جز به شرط لاس، یعنی اگه آوردی مفسد است. خب به چه دلیل اگه آوردی مفسد است؟ اگه مقصودتون اون نکته است که جای خودش اونه میرسیم، اونم مورد قبول نیست. پس دلیل اولتون فعلا تکرار مدعاست، چیزی به عنوان دلیل ذکر نکردیم. اما دلیل دوم مرحوم ناینی فرمودن ولو قران جایز است اما حرمت سوره عظیمه جواز قران رو محدود میکنه به سوره غیر حرام، لذا این سوره از مصداق قران خارج است، میشه زیادی عمدیه. عرض میکنیم که اینجا اشکال ما رو به مرحوم ناینی مقایسه کنید با اشکال مدرسه نجف به مرحوم ناینی در محاضرات. اشکال ایشون رو ذکر نمیکنیم، به نظر ما اون اشکال ایشون از اون نگاه وارد نیست. حالا ببینید اشکالی که ما به مرحوم ناینی داریم. عرض میکنیم که اولا مراد از جواز قران در جزء چیست؟ دو احتمال است. یک احتمال مقصود جواز وضعی است، حکم وضعی، یعنی قران بین صورتین مبتل نیست، نماز جایز است یعنی صحیح است. اگر مراد از جواز قران جواز وضعی است، نتیجه حرف شما این است که میگویی حرمت قرائت سوره عظیمه در صلات جواز وضعی را از بین میبرد، یعنی مستلزم مبتلیت نماز است. سوال میکنیم به چه دلیل؟ از کجا؟ جواز وضعی صلات در صورت قران به چه دلیل سوره حرام جواز وضعی را از بین ببرد، مبطل صلات باشد؟ این دلیل میخوام. خود حلقه مفقوده اینه دلیل اقامه نشد. و اگر مقصودتون از جواز قران، خوب دقت کنید مطلب دقیق، جواز تکلیفی است، یعنی جایز است تکلیفاً دو سوره در نماز خوانده بشه حرام نیست، جمع بین سورته. خب بسیار خوب، تحریم یک سوره، نهی از سوره عظیمه مستلزم است تحریم این قرآن رو. میگوییم بسیار خوب، کأن نهی میگوید این نحو قرآن انجام نده، قرآن بین سوره توحید و سوره عظیمه حرام است. بسیار خوب، حرام است، اما چرا مفسد عبادت باشه؟ حرمت قرآن بین جزء مستحب مثل سوره توحید و جزء حرام مثل سوره عظیمه موجب حرمت قرآن است. اما چرا مبتلا عبادت باشه؟ حرمت تکلیفی قرآن چرا سرایت کنه به افساد العباده؟ به نظر ما دلیل عمده مهمی که باید اقامه می شد در تکرار الفاظ گم شده، وجه افساد این جزء حرام عبادت رو در کلام مرحوم نائینی بیان نشده است. از فعلا ذالک، این که ایشون فرمودند موجب زیادی عمدیه است در نماز، این هم علل اطلاق مورد قبول نیست، ولو این بحث اختصاص به نماز داره، ولی در خصوص نمازم زیادی عمدیه در صورتی است که عمل رو مماثلن للجزء به قصد جزئیت انجام بدهد، لذا ولو با تمامیت مطالب مرحوم نائینی علا فرض تسلم، ایشون باید یه تفصیل می دادن، می فرمودن اگر سوره عظیمه رو به قصد جزئیت خواند، بعد هم سوره توحید رو به قصد جزئیت خواند، ممکنه بگیم مانع است، نماز باطله. و اما اگر همین سوره عظیمه رو به قصد رجاء خوند ثم اضاف سوره توحید رو به نمازش، حتی به نظر نائینی زیادی عمدیه هم نشده است، تا از نگاه ایشون موجب بطلان صلات باشه. فعلیه تفصیل مرحوم آخوند که بین جواز قرآن و عدم جواز قرآن در جزء عبادت فرق گذاشتن، فرمودن اگر قید وحدت در جزء دخیل نباشه، جزء فاسد فی نفسه مستلزم فساد عبادت نیست، مطلب درست و مطلب صحیحی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی Thank you.